بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقا، بحث ما در روایت سوم بود. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که حضرت فرموده الماء یطهر ولا یطهر. گفتیم که در این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت هست. عرض کردیم که در این بحث دوم ما دو تا نکته داریم، نکته الف، نکته ب. حالا بریم سراغ نکته الف. نکته الف اینه که مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت را با این سند نقل کردن. من روایت را از روی کافی برای رفقا میخونم. مرحوم کلینی در کتاب کافی روایت رو با این سند نقل فرموده. فرموده قال ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رحمه الله حدثني علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب بنابراین در سند این روایت طبق نسخه کافی چهار راوی وجود داره: یک علی ابن ابراهیم، دو ابراهیم ابن هاشم، سه نوفلی، چهار سکونی. عرض کردیم در این سند ما دو تا مشکل داریم. مشکل اول نوفلی بود که بحثش به لطف خدا تمام شد. مشکل دوم اول درس امروز. مشکل دوم سکونی است. تو سند این روایت سکونی وجود داره. این سکونی برای ما شده مشکل. رفقای من، سکونی یعنی اسماعیل ابن ابی زیاد. و وقت این ابی زیاد اسمش مسلم هست، لذا شما میتونید بگید اسماعیل ابن ابی زیاد یا میتونید بگید اسماعیل ابن مسلم. حالا این سکونی که در سند این روایت هست برای ما مشکل شده. چجور؟ دقت کنید. درباره این سکونی دو تا اختلاف وجود داره. اختلاف اول در امامی بودن سکونی، یعنی اختلاف که آیا این سکونی امامی هست جزء شیعیانه یا امامی نیست و جزء عامه هست. این اختلاف اول. پس اختلاف اولی که در سکونی وجود داره در امامی بودن سکونی هست. دقت بکنید. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر که تو جزوه ها آدرس دادم، مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر ادعای اجماع میکنه بر این که سکونی امامی نیست. ادعا میکنه که بل اجماع سکونی امامی نیست. ولی مرحوم مجلسی اول، یعنی پدر علامه مجلسی، مرحوم مجلسی اول در کتاب روضة المتقین ظن به امامی بودن سکونی داره. خب و ظاهر مرحوم نجاشی در کتاب رجال هم اینه که سکونی امامی هست. حالا چجوری ظاهر مرحوم نجاشی اینه که سکونی امامی هست؟ لطفاً دقت بکنید. مرحوم نجاشی در مقدمه کتاب رجالش می‌فرماید گروهی از اهل سنت شیعه را سرزنش می‌کنند و به شیعه میگن شمای شیعه یک اهل علمی که دارای کتاب باشه ندارید. این سرزنش اهل سنت نسبت به شیعه. مرحوم نجاشی میفرماید من تعدادی از سلف صالح را که دارای کتاب هستند نام میبرم. خب حالا ظاهر این عبارت مرحوم نجاشی اینه که این افرادی که من برای شما نام میبرم جزء شیعه هستند و دارای کتاب هستند. ظاهر عبارتش اینه که من این افرادی که نام میبرم جزء شیعه هستند و دارای کتاب هستند تا سرزنش اهل سنت جواب داده بشه. خب او وقت مرحوم نجاشی به سکونی که میرسه میگه سکونی دارای کتابه و نمیگه که سکونی جزء عامه هست. ظاهر حرف مرحوم نجاشی در مقدمه و عمل کرد مرحوم نجاشی که درباره سکونی حرفی نمیزنه که اهل سنته، یعنی نمیگه که سکونی اهل سنته، ظاهر حرف مرحوم نجاشی در مقدمه و عمل کرد مرحوم نجاشی که نامی از سکونی میبره و نمیگه سنی هست، ظاهرش اینه که سکونی را شیعه میدونه. این اختلاف اول، اختلاف که آیا جزء شیعیانه یا جزء شیعیان نیست. اختلاف دوم در ثقه بودن سکونی است. آیا سکونی ثقه است یا ثقه نیست؟ این اختلاف دومی است که علما درباره سکونی دارند. خب رفقای من، علما درباره سکونی چهار دسته هستند. گیج نشید. دسته اول، بعضی از علما سکونی را ثقه میدونند. خب کیا؟ مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقال استرآبادی، حسینی هلی، مرحوم بحرالعلوم. مرحوم بحرالعلوم سکونی را ثقه میدونه و میگه این ضعیف بودن سکونی جزء قضایای مشهوره ای هست که لا اصل لها. پس مرحوم بحرالعلوم هم سکونی را ثقه میدونه. منتهى المقال، عدة الرجال، محدث نوری در مستدرک، بهجة الآمال، مرحوم خاقانی در رجال، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال، اینها سکونی را ثقه میدونن. و ظاهر مرحوم ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات. چجور؟ مرحوم قولوی، ابن قولوی در مقدمه کتاب کامل الزیارات فرموده راویانی که در این کتاب ذکر می کنم من جزء موثقین هستند. و وقت مرحوم ابن قولوی در کتاب کامل الزیارات از سکونی روایت نقل می کنه. خب پس معلوم میشه که سکونی هم ثقه است. خب مرحوم شیخ طوسی در کتاب قده ادعای اجماع کرده که همه علما اجماع دارن، همه علما به خبر سکونی عمل میکنن. خب با توجه به این که علما اجماع نمی کنند بر عمل به روایت غیر ثقه، پس معلوم میشه که علما سکونی را ثقه می دونند. چون اگر سکونی را ثقه نمی دانستند اجماع نمی کردند که ما عمل می کنیم بر روایت سکونی. عرضم می رسید من چی دارم میگم؟ شیخ تو دارم تکرار میکنم، شیخ طوسی میگه همه علما بل اتفاق به خبر سکونی عمل میکنن. خیلی خوب، حالا بنده عرض میکنم، بنده میگم که هیچی وقت علما اجماع نمیکنن بر عمل به روایت شخص غیر ثقه. حالا که اینجا اجماع دارن بر عمل به روایت سکونی، معلومش که سکونی را ثقه میدونن، چون اگر ثقه نمیدونستند اجماع نمیکردند بر عمل به روایت سکونی، حداقل یه عده مخالف بودند. اینم مرحوم شیخ طوسی. مرحوم بحرالعلوم در کتاب رجال میفرماید که شیخ طوسی در کتاب نهایه به روایت سکونی اطلاق روایت صحیحه کرده. خب اگر شیخ طوسی به روایت سکونی اطلاق روایت صحیحه کرده، خب معلوم میشه که سکونی را ثقه میدونه، چون اگر ثقه نمیدونست به روایت سکونی نمیگفت روایت صحیحه، چون روایت زمانی صحیح میشه که راوی حتما ثقه باشه. اینو مرحوم بحرالعلوم میگه. دقت میکنید، مرحوم بحرالعلوم میگه، دارن تکرار میکنم، مرحوم بحرالعلوم در کتاب رجالش میفرماید که شیخ طوسی در کتاب نهایه اومده به روایت سکونی میگه روایت صحیحه. خب روایت زمانی صحیحه میشه که راوی ثقه باشه، پس معلوم میشه که شیخ طوسی سکونی را ثقه میدونه. بنده عرض میکنم که جناب بحرالعلوم، ما به نهایه شیخ طوسی مراجعه کردیم، شیخ طوسی در کتاب نهایه به روایت سکونی اطلاق روایت صریحه کرده، نه روایت صحیحه. عرضم می رسید، بین روایت صحیحه و روایت صریحه فرقه، بین روایت صحیحه و روایت صریحه فرقه. بله، اگر شیخ طوسی به روایت سکونی بگه روایت صحیحه، لازمه حرفش اینه که سکونی را ثقه بدونه، ولی شیخ طوسی نفرموده که روایت سکونی روایت صحیحه هست، فرموده روایت سکونی روایت صریحه هست. یعنی چی صریحه هست؟ یعنی این که بنده شیخ طوسی یه فتوایی دادم و وقت این روایت سکونی صراحت داره در این فتوای من، یعنی این روایت سکونی هم داره فتوای منو میگه، یعنی روایت سکونی میتونه دلیل باشه برای من شیخ طوسی، ولی دلیل بودن روایت اعم از ثقه بودن راوی هست. یعنی ممکنه روایت دلیل باشه، در این حال ممکنه روایت دلیل باشه، در این حال راوی ثقه نباشه. بله، راوی ثقه نیست، یک قرائن آمده این روایت رو تقویت میکنه، باعث میشه که روایت بشه قوی و بتونه دلیل برای ما قرار بگیره. عرضم میرسید. بنابراین این که مرحوم بحرالعلوم میفرماد که شیخ طوسی در کتاب نهایه به روایت سکونی اطلاق روایت صحیحه کرده، محل تأمله. این دسته اول از علما. دسته دوم از علما، دسته اول تمام شد، دسته دوم از علما. بعضی از علما سکونی را به صورت مهمل ذکر کردند. منظور از مهمل یعنی نگفتن ثقه است و نگفتن ثقه نیست، فقط ذکرش کردند. حالا مثل کیا؟ مرحوم نجاشی شیخ طوسی هم در کتاب رجال و هم در کتاب فهرست، مرحوم برقی صاحب کتاب معالم العلماء منهج المقال نقد الرجال جامع الرواة، صاحب وسائل هم در کتاب رجالشون هم در کتاب وسائل، کتاب فائق المقال و کتاب قاموس الرجال. اینم دسته دوم از علما که سکونی رو به صورت مهمل ذکر کردند. دسته سوم، بعضی از علما سکونی رو ضعیف میدونند، مثل بهرانی در کتاب معراج و صاحب کتاب تکملة الرجال، این دو نفر، علامه مجلسی در کتاب الوجیزه، فاضل آبی در کتاب کشف الرموز، فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع. خب مرحوم صدوق در کتاب من لا یحزر می‌فرمایند روایتی که تنها سکونی نقل کرده من بر طبق این روایت فتوا نمیدم. این ظاهرش اینه که مرحوم صدوق سکونی را ضعیف میدونه. اینم دسته سوم. دسته چهارم، دقت کنید، بعضی از علما درباره سکونی مردد هستند، مثل کی؟ دقت بفرمایید، مثل مرحوم محقق. مرحوم محقق در کتاب معتبر جلد اول صفحه 252 میگه سکونی سقه است، و همین مرحوم محقق در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 376 میگه سکونی ضعیف. البته مرحوم محقق در کتاب الرسائل التسع هم میگه سکونی ضعیف. خب با این توضیحاتی که بنده از مرحوم محقق نقل کردم، اشکالی در کلام مرحوم مجلسی اول، یعنی پدر علامه مجلسی، اشکالی در کلام مرحوم مجلسی اول ظاهر میشه. چجور؟ پدر علامه مجلسی در کتاب روضة المتقین میفرماید که مرحوم محقق در کتاب معتبر سکونی را ثقه میدونه. خب ما عرض کردیم مرحوم محقق در کتاب معتبر یه جا سکونی را ثقه میدونه، ولی همین محقق در کتاب معتبر یه جا سکونی را ضعیف میدونه، و هر دو سکونی هم یک فرده. پس نمیشه بگیم که مرحوم محقق در معتبر سکونی را ثقه میدونه. نه، نهایتا باید بگیم مرحوم محقق مردد. پس مرحوم محقق شد مردد. مرحوم علامه حلی، مرحوم علامه حلی در کتاب رجالش سکونی را در بخش دوم از کتابش ذکر کرده. بخش دوم کتاب مرحوم علامه مربوط به ضعفا هست یا مربوط به کسانی است که علامه درباره اونا توقف کرده. پس علامه در رجالش دارن تکرار میکنم، علامه در رجالش سکونی را در بخش دوم از کتابش نام برده، و بخش دوم از کتاب مرحوم علامه یا درباره ضعفا هست یا درباره متوقفینه. یعنی پس علامه یا ضعیف میدونه سکونی را، یا درباره سکونی توقف میکنه. ولی علامه در کتاب ایزاح الاشتباه سکونی را به صورت مهمل ذکر کرده، یعنی نگفته ضعیفه و نگفته ضعیف نیست، به صورت مهمل ذکر کرده. این نشونه تردید مرحوم علامه است. مرحوم ابن داوود سکونی را هم در بخش اول از کتابش ذکر کرده و هم در بخش دوم از کتابش. بخش اول از کتاب ابن داوود درباره غیر مضعفینه، یعنی کسانی که تضعیف نشدن. ولی بخش دوم از کتاب ابن داوود درباره ضعفا هست و مجهولینه. خب پس با نظر به این که سکونه رو تو بخش اول آورده، یعنی تضعیف نشد، با توجه به این که در بخش دوم آورده، یعنی سکونه یا از ضعفا هست یا مجهوله، پس این نشونه تردد مرحوم ابن داوود در کتاب رجالشه. اینم دسته چهارم، گیج نشید. پس ما درباره سکونه دو تا اختلاف داریم، اختلاف اول در امامی بودن، اختلاف دوم در سقه بودن، و در سقه بودن هم علما شدن چهار دسته. خب عرض ما اینه که ما راحت بر طبق روایت سکونی عمل میکنیم و اجماع شیخ طوسی را قبول میکنیم، اجماع شیخ طوسی بر سقه بودن سکونی. علاوه بر این که عده زیادی از رجالیونی که حکم کردن به ضعیف بودن سکونی، علت ضعیف بودن را ای دونستن که سکونی جزء عامه هست. خب این واضح هست، بر طبق مبانی خودشون هست، و الا بین سقه بودن و عامی بودن یعنی جز اهل سنت بودن هیچ تنافی نیست. و لذا این که مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده ادعای اجماع کردند که علما به خبر سکونی عمل میکنن، همین اجماع برای ما کافی هست. خب این نکته الف توی مباحث گم نشید، از دوباره من تکرار بکنم که چارچوب بحث بیاد دستتون. ما عرض کردیم که در روایت سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که تمام شد. بحث دوم درباره سند روایته. عرض کردیم که در این بحث دوم ما دو تا نکته داریم، نکته الف نکته ب. نکته الف به لطف خدا تمام شد. نتیجه نکته الف این شد که این روایت طبق نسخه کافی موثقه است و لذا میتونه دلیل باشه. این نکته الف بود. اما نکته ب چیه؟ نکته ب اینه که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت سوم رو با این سند نقل کردند. من عبارت تهذیب رو براتون بخونم. مرحوم شیخ طوسی میفرماد که این روایت اخبرنی بهی از شیخ، شیخ یعنی شیخ مفید، اخبرنی بهی از شیخ ایده الله تعالی ان ابی القاسم جعفر ابن محمد ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی. خب در سند این روایت طبق نسخه تهذیب 7 راوی وجود داره: 1 شیخ مفید، 2 مرحوم ابن قولوی، 3 مرحوم کلینی، 4 علی ابن ابراهیم، 5 ابراهیم ابن هاشم، 6 نوفلی، 7 سکونی. یعنی 3 راوی بیش از سند کافی داره. یعنی سند این روایت توی تهذیب 3 تا راوی بیش از سند این روایت توی کافی داره، و این 3 تا راوی که بیشتر داره امامی و سقه هستن، چون یکی شیخ مفیده، امامی و سقه مرحوم ابن قولوی هست، امامی و سقه مرحوم کلینی، امامی و سقه. خب چون ما روایت را طبق سند مرحوم کلینی موثق دونستیم، دیگه نیازی به بحث از سند تهذیب نیست. چرا؟ چون سند تهذیب چیزی زیاد تر از سند کافی نداره. بلکه بله، تو سند تهذیب 3 نفر راوی بیشتر از سند کافی است. ولی این سه نفر که نیازی به بحث نداره که، چون بل اجماع امامی وثقه هستند. خب بحث دوم به لطف خدا تمام شد. خب حالا من دوست داشتم که بحث سوم رو شروع بکنم، الان بحثم جلوم هست دیگه، حالا بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.